بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: راه‌های شناخت و یافتن همسر.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا اذنت وتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات ختم کنید. در ادامه مبحث زیربنایی و پر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده که اساسی ترین بخش است برای تأمین سلامت جامعه بشری و در دنیای کنونی تلاش فوق العاده وسیع انجام می‌گیرد برای نابود کردن این تشکیلات و متاسفانه یکی از مسائلی که در کنفرانس پکن غیر مستقیم روی او حساسیت زیادی نشان داده شد که ثمره‌اش متلاشی شدن نهاد خانواده است، بحثی رو شروع خواهیم کرد تحت عنوان راه‌های گزینش همسر برای ازدواج. از چه کسانی درخواست معرفی همسر کنیم؟ چه کسی رو مورد مشورت قرار دهیم؟ با چه ویژگی‌های فکری و روحی؟ اولا عرض بکنم که ممکن است کسی در ذهن خودش به صورت سطحی به این بحث ما نگاه بکنه و بگوید ما باید در ارتباط با مسائل جدی سخن گوییم و بحث ازدواج چه ضرورتی دارد. کسی که این گونه اظهار نظر کند غیر مستقیم خامی، نپختگی فکری خودش رو و عدم اطلاع از مسائل زیربنایی حیات انسان رو رو معرفی میکنه. مسئله ازدواج اگر به خوبی در جامعه ما انجام بگیرد، ضروری ترین مسائل اسلامی رو ما بر اساس سلامت خانواده میتوانیم تنظیم بکنیم و از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه کنید، هیچ جا خدا تعبیر وقود و الناس و الحجاره ندارد الا برای مسائل خانوادگی. او انفسکم و اهلیکم نارا. پیغمبر، اول مراقب خودت باش و بعد مراقب خانواده ات، که اگر مراقبت نکنی آتشی ایجاد خواهد شد که اول آتش از انسان هاست و دوم از سنگ ها. اینجاست که به این نتیجه می رسیم: یکی از عواملی که دنیای غرب تشنه شده است برای ایجاد اصلاح در زندگی انسانهایی که در جامعه خودشون زندگی می کنن، این است که چه کنن از فروپاشی پی در پی خانواده ها جلوگیری کنند. به نظر می رسه اولین قدمی که باید بردارند مسئله و من آیاتهی رو باید درست کنند. بعد توحیدی قضیه و اثبات وجود اقدس حق به وسیله ازدواج اگر برای متفکرین و فلاسفه به اصطلاح غربی روشن شود، مسئله صورت دیگری پیدا خواهد کرد. خب بحثمون رو از اینجا شروع کنیم. مقدمه ای رو عرض بکنم خدمت شما. انسان وقتی که در یک موضوعی با افرادی مشورت می کند، از دیدگاه های مختلفی آشنا می شود و با دیدگاه های متفاوتی برخورد خواهد کرد در ارتباط با یک موضوع واحد. اولا عرض بکنم خدمت شما، ذهن آدمی فوق‌العاده محدود است و قدرت نگریستن جامع در آن واحد رو دارا نیست. نمیتواند به ابعاد یک موضوع در یه لحظه به خوبی نگاه بکند و هر کس در موقع نگرش به یک موضوعی ناچارن یا با یک دیدگاه یا با دو بینش بیشتر نمیتواند یک موضوع رو ببیند و مشاهده بکند. از اون طرف بحثی رو متفکرین مطرح کردن تحت عنوان بازیگری ذهن، که این بازیگری ذهن انسان رو گاهی متحیر میکند. مثلا پس از اتمام سخنرانی بنده شما مصاحبه ای داشته باشید با کسانی که شرکت کردن در جلسه. ببخشید، نظرتون در مورد سخنرانی چه بود؟ بسیار عالی. ببخشید، نظرتون در مورد سخنرانی چه بود؟ زیاد مطلبی نداشت. آقا نظرتون در مورد سخنرانی چه بود؟ همون حرفهای تکراری گذشته. آقا نظرتون در مورد سخنرانی چطور بود؟ من که خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، واقعا مسئله جدی رو مطرح کرده بود. آقا نظرتون در مورد سخنرانی چه بود؟ باید فکر بکنم. حالا آخر واقعیت سخنرانی بنده چه شد؟ کدام یکی از این اظهار نظرها در مورد سخنرانی صحیح هست؟ اشکال قضیه کجاست؟ آیا همه اشتباه گفتن؟ بحثی هست مرحومای مطهری در کتاب جامعه و تاریخشون مطرح کردن و همچنین در وحی و نبوت، سادش تفاوت بین حقیقت و واقعیت. حقیقت اون چیزیست که واقعی به اصطلاح هست، واقعیت اون چیزیست که من او رو مشاهده می کنم با عینک خاصی که به چشم خودم زده ام. یه مثال فوق العاده قشنگی مرحوم علامه طباطبایی در جلد سوم اصول فلسفه روش رئالیسم، ظاهرا بحث اون مقاله نهم باید باشه، بحث ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، در مقاله ششم مطرح کردن، در مقاله نهم هم یه اشاره گذرا بهش فرمودن. مثال علامه طباطبایی اینه که شخصی را میافتد تشریف میبرد برای کوه، مثلا کوه دماوند، قله دماوند، یا کوه صوفه اصفهان ما، به قصد پیدا کردن آب حرکت میکند. در ذهن او این است که تمام مقصدش تحصیل چیست؟ آب. حرکت میکنه میره کوه، اون چه که میگردد آب رو پیدا نمیکنه، بر میگرده. تو را نفر دومی در حال بالا رفتن برای پیدا کردن معدن طلا. وسط را او رو میره، آها جان چیزی در کوه پیدا کردید. دومی منظورش چیست؟ دومی منظورش طلاست. اون بنده خودم تو ذهنیت خودش که برای آب آمده بود، نه سرا چیزی پیدا نکردی. الله اکبر، آهی کوه این بزرگی توش نبود. نفر سومی میره برای پیدا کردن فسیل ها که قبلا مثلا 3000 سال پیش از این یا تاریخ 1111 که همه جهان رو آب گرفته بوده، مثلا فسیل یک ماهی روی کوه بوده، بخواد پیدا بکنه. آه چیزی پیدا کردید. نفر دومی حالا از کوه برمیگرد، رفته بود طلا پیدا کنه، طلا پیدا نکرد. آه چیزی پیدا کردید، یعنی فسیل پیدا کرد. اون بنده خودم تو ذهنیت خودش میگه چی؟ نه آه پیدا نکردید. حالا واقعا جواب بدید، آیا چیزی در کوه نبود؟ پس این سنگ ها چی بود؟ یا مثل اون قضیه است که تو آد جنگل میبینی گفتم نه این درخته نمیگذاره، مانع شده که من مشاهده کنم. آه این کوه به این بزرگی ندیدی شما؟ این چه تو کوه نبود؟ آبا او کنارش که باغوش درست کردن، حالا یه نگاه به باغوش میکردید. این قضیه همون بازیگری چی؟ ذهنه. فلذا در مشورت هایی که ما در ارتباط با مسائل جدی زندگی خودمون با افراد می کنیم، متاسفانه مرتب تحت تأثیر چی قرار می گیریم؟ بازیگری های ذهنی دیگران. اینجاست که عرض می کنم خدمت شما، اگر روشن شد تا اینجا بحث که انسان چه بخواهد چه نخواهد تحت سیطره بازیگری های ذهنی است، اینجا وقتی اظهار نظر خواستیم در ارتباط با موضوعی بکنیم، ابتداعا بهتر است یک برای من به مطلب خودمون اضافه بکنیم. توجه کردی؟ در اون مثالی که عرض کردم در درون کوه، خدا میدونه چه مسائل عظیمی وجود داره، خود این سنگ های کوه چه عظمت هایی، چقدر الان زمین شناس ها در ارتباط با کوه تحقیق کردن. بردارید شماره های آیزاک آسیموف که یه مجموعه اطلاعات علمی چاپ شده، قسمت کوهش رو ببینید از جهت زمین شناسی، ببینید چه اطلاعات عمیق و وسیع در ارتباط با همین کوه که آقا رفتس کوسوفه برگشته بهش میگین آقا در کوه چیزی دیدید؟ نه آقا ندیدم. آقا این کوه به این عظمت رو ندیدید؟ در موردش فکر نکردید؟ چرا؟ چون تمام ذهنیت او دنبال چی بود؟ دنبال آب بود. حالا که این بازیگری شدید ذهنی بر تمام روح و روان ما حاکمه، همینجا نتیجه بگیرم، بسیاری از افراد در حین مشورت کردن با افراد مختلف کلا سرشون میره. یعنی چه کلایی؟ کلای بازیگری ذهنی شخصی که با او مشورت انجام گرفته است. در نتیجه پس از این مقدمه، مسئله مشورت کردن در انتخاب همسر و واسطه هایی که میخواهند همسر رو به انسان معرفی کنند، باید از کسانی باشند که اگر بازیگری ذهنی دارن، بازیگری ذهنی اونها کاهش پیدا کرده باشه. چون از بین بردن بازیگری ذهنی کار مشکلی است، برای عده قلیل این مرحله حاصل میشه. اما میشه چیکار کرد؟ کاهشش داد و واقعیت رو صافتر و به اصطلاح شفافتر مشاهده کرد. بر همین اساس که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
در موقعی که میخواهید مشورت بکنید با افراد دروغگو مشورت نکنید، چون واقعیت رو خلاف نشون میدن. با افرادی که ترسو هستن مشورت نکنید، چون عرصه رو محدود میکنن، بینش محدوده. با افرادی که یه نکته سوم دیگه هم فرمودن الان در حافظه من نیست، از مجموع این روایت فهمیده میشه باید مراقب باشین از افرادی موضوعی رو تحقیق بکنید که ذهن اونها از این محدودیت ها و عوامل بازیگری تا حدودی نجات پیدا کرده باشه. نکته دیگری که در مقدمه باید عرض بکنم، گاهی یک کسی ایستاده، سوال، قله دماوند کوچیک یا بزرگ؟ در ایران نسبی نسبتا بزرگه، درست شو بزرگترین قله ایران ظاهرا باید باشه. حالا یک کسی ته تهران ایستاده، بهش بگید آقا قله دماوند بزرگه یا کوچیک؟ نگاه میکنم یه کوچیکه. آقا جان شما دور ایستادید، تشویل پا قله، نگاه میکنم این قله خیلی بزرگه. کسانی که در یک محیطی فاصله زیادی دارن نمیتونن واقعیت یک موجود رو، شخصیت یک موجودی رو به خوبی بررسی بکنن. چرا؟ چون فاصله زیاده، هرچی نزدیکتر بشن کم کم. گاهی شما از راه دور نگاه میکنی یه سیاهی داره میاد، خیال میکنی یه موتوره، یه مقدار که نزدیک شیم نی نه با شطور بود، شما خیال کردین موتوره. خب الان اینجا اگر شما گفتید آقا جون من یک موتور دیدم، اشتباه از کجاست؟ اشتباه از خطای باصره هست. در حقیقت فاصله زیاد از یک طرف، ضعف قوای باصره از طرف دیگر، باعث شده شما واقعیت موضوع رو از دور به خوبی مشاهده نکنید. در اظهار نظرها در این زمینه ما دچار مشکلیم. یکی از عوامل ایجاد اختلاف در جامعه ما در موضوعات فرهنگی، موضوعات سیاسی، همین بازیگری های چیه؟ ذهنیه. حالا بسم الله، بعد از این مقدمه که عرض کردم نگاه بکنین به اطراف خودتون ببینین چه خبره. اینجاست که اظهار نظر ساده چی؟ نخواهد بود. فوق العاده ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حالا تصمیم گرفتید ازدواج بکنید، بسم الله میرین خدمت یه آقایی. اکثر عزیزان جوانمون که بعد از ازدواج پشیمان میشن از ازدواجشون، کجا ضربه بهشون خورده؟ از بازیگری ذهنی واسطه ضربه رو خوردن، از اون طرف هم اعتماد بیش از حد. خانم، ما یک خانومی رو میخوایم که مؤمن باشد، عفیف باشد، فهیم باشد، هماهنگی فکری داشته باشه. تلفن زنگ میزنه، بله ما یه دختری رو برای شما پیدا کردیم، ایشان خیلی مؤمن هستن، فوق العاده. قبل از این که دنبال مطلب رو بگردیم، اولی سوال، ببخشید مؤمن در نظر شما تفسیرش چیست؟ مؤمن رو تفسیر بکنیم. بازیگری ذهنی همینجا چیه؟ شروع میشه. مصاحبه بکنید با خانوما، با این خانوم باجیایی که واسطه هستن در این ازدواج ها، مصاحبه بکنید. بشه مؤمن یعنی چی؟ خب مؤمن یعنی کسی که مسجد بره، یک. ببخشید مؤمن یعنی چی؟ کسی که چادر مشکی سرش کنه، دو. مؤمن یعنی چی؟ کسی که دارالقرآن بره، سه. مؤمن یعنی چی؟ قرائت قرآن میخونه. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن کسی است که کمک مامانش تو آشپز خونه بکنه. حالا هیچ کدام از این مقوله هایی که بنده بیان کردم اصل مطلب ما رو نمیتونه تثبیت بکنه. در بحث ویژگی های همسر از دیدگاه قرآن خواهیم گفت اولین ویژگی که باید دختر و پسر مد نظر قرار بدن و مهمترین ویژگی که باید برای اینها مطرح باشه، بحث کف و همتایی، هماهنگی از جهت اندیشه و جهان بینی و تفکر است. خب به جنابالی میگن یه دختر برای شما میخوام معرفی کنیم، نمیدونین چقدر مؤمنه، چرا اونقدر روش رو میگیره که نمیدونه.
چش
آقا تشریف مرند، یکی یکی مراحل انجام میگیره. عرض کردم وقتی دختر رو به سر مقابل هم قرار گرفتن، اون تجاذبی که قوای مخالف دو طرف همدیگر رو جذب کنن باعث میشه در مرحله احساسات تصمیم رو بگیره. بعد از 6 ماه که از ابتدای ازدواج گذشت، کم کم افت خواهند کرد، دو طرف یه مقداری تسکین پیدا میکنن، تازه سر و کله‌شون رو بلند میکنن و اطراف نگاه نمیدن واقعیت آنچنان که هست چگونه. اینجاست که ناسازگاری ها چی میشه؟ شروع میشه. از کجا سرچشمه گرفت؟ بگید. حالا فقط اون طرف بازیگری ذهن داشت، خود شما هم دوچارش بودیم. شما نظرتون راجع به مؤمن کیه؟ تفسیرتون در مورد مؤمن چیه؟ بسم الله مصاحبه کنیم با آیون، با مردها ببخشید، مؤمن در نظر شما کیست؟ همین بحث ما در ارتباط با حزب اللهی هم این بحث رو چی؟ داریم. حزب اللهی کیست؟ فصل الخطاب در این مقوله ها، اون که میتونه حرف آخر رو بزنه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام. درست شد؟ بریم سراغ قرآن. مؤمن کی؟ حالا در بحث ویژگی های انتخاب همسر بحث میکنم در موردش، فقط میخوام عنوان مثال مطلب چیه روشن بشه. پس انشالله متوجه شدن آیون که علت این که بعد ناسازگاری ها ناهماهنگی ها شروع میشه، یکی از مهمترین علل اینه که ما تحت تأثیر معرفی هایی که دیگران به ما میکنن با بیان اون برداشت درونی خودشون. به تعبیر بنده که بارها عرض کردم این دوتا رو از هم جدا کردیم، این در حقیقت شخص با اون عینکی که خودش بر چشمش زده است بررسی کرده اون موضوع رو، بعد چیکار کرده؟ ارائه کرده. خب حالا سراغ چه کسانی بری بعد از این مقدمه و چگونه روی حرفهای اونها تجزیه و تحلیل کنیم که اقلن اگر واقعیت طرف مقابلمون رو، چه دختر و چه پسر، نمیشناسیم همون طور که هست، اقلن تا حدود زیادی یک آگاهی نسبت به اون داشته باشیم. حالا بحث رو شروع میکنیم. راه‌های پیدا کردن همسر، حالا تعبیر دیگر راه‌های شناخت و پیدا کردن همسر موافق. چرا قید موافق را آوردم؟ عرض کردم مهمترین ویژگی برای همسر چیه؟ توافقه. به پایین آقا این گول نخورید، همطور خواهر را گول نخورید. خیلی از این زنهایی که واقعا از نظر فکری توافق ندارن با همسرانشون و بعد از ازدواج همانند سازی میکنن، این آخر در یه نقطه افتراق شدیدی براشون حاصل میشه. تا شخص نرسیده باشه به این مطلب که باید مثلا اهل دین باشه، وجودش رو فدای دین بکنه، شما هی بخواید به زور بیاری به نتیجه ای نخواهید رسید. خب یک اولین راه وجود واسطه و معرف آگاهه. حالا از کجا بفهمیم آگاهه یا نه؟ اولا عرض بکنم آقایون، به هم خواهران توجه بکنید، در موقعی که تصمیم گرفتید برای ازدواج به مادرتون گفتید که ما میخوایم ازدواج کنیم، کسی رو برای ما پیدا بکنید، تأکید بکنین به هر کی رسید زنگ نزنید توی فامیل شما دختر سراغ ندارید. به کسانی مراجعه بکنید که اولا خود اون شخص زمینه شخصیتی شما رو میداند، از طرف دیگر آگاهی های مذهبی داره و شما روی این موضوع حساس باشید. شما که میگم یعنی کسایی که ازدواج نکردن، کسی قصد تجدید نظر نکنه، کسایی که ازدواج نکردن بین ما میخوایم صحبت بکنیم با ایشون، خود ایشون داره یه چه ویژگی هایی هستش، اصلا در نظرشون همسر صالح، همسر سالم کی هست؟ بعضی از این مادر بزرگا میخوان به اصطلاح خدمت بکنن دختر خانومی که تو منزل مونده، هر چه زودتر مثلا مقدمات ازدواجشون فراهم بشه، گاهی میگن خب برای اینکه دو تا حلال و حرام رو به هم برسونیم حالا یه دروغ هم گفتیم. آقا خیانته، این خیانت میدونید نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ نتیجهش اینجا ظاهر میشه که اگر یه دختر و پسر با هم هماهنگ شدن، از این هماهنگی میتونه شخصیت‌های الهی صادر بشه و پرورش پیدا بکنه. شما این عامل خلاق و زیربنایی برای تربیت انسان صالح رو از بین بردید به خاطر یک اشتباه و به اصطلاح خوشخدمتی که میخواستید انجام بدید. توجه فرمودید، اول واسطه های آگاه، به هر کسی مراجعه نکنید در انتخاب همسر. صرف این که حالا 100 تا دختر رو شوهر دادن معیار چی نیست. اون که هست اینه که شما باید اون واسطه رو ببینید، بگید من این هستم، دارای این ویژگی های فکری، آینده میخوام اینطور بکنم، این کار رو بکنم، یک کسی رو میخوام با همین شرایط. شما باید آگاهی داشته باشید، با بینش من آشنا بشید، با بینش او آشنا بشید، بعد به من نظر بدید و این احتیاط ها رو انجام بدید. در این موضوع وسواس معتدل و معقول رو رعایت بکنید، سریع اقدام نکنید، عجله نکنید. این عامل اول. عامل دوم، بحث مشورت مطرح میشه. اولا کسانی که میخوان زندگی سالمی داشته باشند در همه ابعاد زندگی احتیاج به مشورت دارن، قدم به قدم برای ادامه زندگی. و من استبد برأیهی هلک، هر جوانی، هر انسانی که روی نظر خودش پافشاری کرد، همه نیروهای خودش رو هدر خواهد داد. هلکه یعنی هدر خواهد داد امکانات خودش رو. اما با هر کسی هم مشورت چیه نکنید. کسی که باش مشورت کردین یه چیز ساده رو بزرگ کرد، یه چیز بزرگ رو کوچیک جلوه داد، این لیاقت مشورت کردن چیه نداره. با او مشورت نکنید. حالا با چی کسانی مشورت بکنیم؟ یک، اول با آدمای حلیم مشورت بکنید. اول با آدمای حلیم. یعنی چی؟ چرا حلیم؟ چرا این صفت رو اول مطرح؟ کسی که حلیمه و متینه، بردباره، با متانت می نشینه، حرفای شما رو گوش میکنه، با متانت هم فکر میکنه، هماهنگی رو در نظر میگیره، بعد از تفکر و مشورت و اندیشه نظر خودش رو ارائه میکنه. کسانی که در این زمینه ها مقوله ها عجله میکنند، شتاب زدگی موجب محدود شدن دید و بینش انسان میشه و همین محدود شدن بینش و اندیشه یکی از عواملی است که بازیگری ذهن رو تشدیدش میکنه. این یک. دوم این که آدم آگاهی باشه نسبت به ازدواج در شرایط کنونی. این موضوع رو توضیح بدم. بسیاری از کسانی که ما باشون مشورت میکنیم کسانی هم که سال 1140 ازدواج کرده هن. توجه فرمودین؟ اینا خیلیشون، حالا من 1140 رو میگم نه عنوانی که حالا موضوعیت داشته باشم، اونا مثال عرض میکنم، خیلیشون اصلا شرایط امروز رو درک نمی کنم. گاهی هم براتون میگم، روز که ما میخواستیم تو قبالمون چیز بکنیم، چیز بنویسیم، کل قوالمون همه و همه شد نمیدونم 20,000 تومان. خب کسی که توجه نمیکنه، مقایسه بیجا و غلط و غیر منطقی میکنه با شرایط گذشته، این در حقیقت نمیکشه ذهنش در همه زمینه ها. اصلا شرایط به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 50 یا سال 1140 یا نمیدونم سالهای قبل چی نیست. حتی شرایط الان سال 1174 در بسیاری از موضوعات با سال 1173 قابل مقایسه چی؟ نیست. در نظر نگرفتن شرایط جدید در موقع مشورت برای انتخاب همسر بحران ایجاد میکنه. چه طلبه باشه چه دانشجو، مخصوصا این دو قشر برای اینکه فردا رسالت‌های حساسی در جامعه خواهند داشت، اگر همسران ناصالحی کنار اونها قرار بگیره، اونها از تأثیر مثبت خواهند افتاد. بسیاری از افراد مثبت رو ما دیدیم که زنهای اونها اونها رو از نقش اجتماعی بالا پایینشون آوردن. باید اینجا دقت بشه، پس با کسی مشورت بشه که آگاهی داشته باشه به شرایط ازدواج در زمان ناهازا، همین حالا، همین امسال، همین قیمت طلا، همین محض مهرل مثل و مهر سنه کنونی. در این حال باید از تجارب پیر مردها و پخته ها هم استفاده کرد. یه ریزکاری های وسط کار هست که اگر از اونا استفاده نکنیم گاهی ضربه های محکمی میخوریم که ممکنه دیگه اصلا نتونیم ازدواج هم بکنیم، سالب انتفاعی موضوع میشه که اون دیگه نه صحیح نیست. ویژگی سوم، تدین و دلسوزی شدیده. تدین عامل مهمیه. اگه کسی دین داشته باشه دلسوزی هم خواهد داشت، اگه کسی دین داشته باشه دروغ هم نخواهد گفت. توجه فرمودی؟ خب ببینید، زمینه غلط تعلیم و تربیت ما الان در جامعه ما متاسفانه استوار شده بر اساس تظاهر. حفظ حرمت بکنیم آبروداری میکنیم، آبروداری بر اساس نفاق، بر اساس درویی، بر اساس خود رو در تکلف و زحمت انداختن، درست؟ نتیجتاً خیلی از اظهار نظرها غالباً چی؟ وقتی بررسی میکنیم بعد از ازدواج همش میشه چی؟ عکس. متاسفانه اگر از جوانی در امر ازدواج، حالا در هر امری، دروغی صادر شد، چه دختر و چه پسر، این انسان خیانت کرده. مثلا اگر دروغ‌های اصلی و حساس بگه، مثلا جوانی است، چه دختر چه پسر، دارای عیبی است که این عیب اگر اعلام بشه به محض فهمیدن عقد فسخ خواهد شد. این بیاد این عیب رو چی؟ مخفی بداره، بیان نکنه. و گاهی مخفی کردن، هیچ خلافش رو گفتن، اینها خطرناک. اینا از چه کسانی صادر میشه؟ از کسانی که تدین واقعی چی در وجود اونها نیست. اینجا باید با کسانی مشورت کرد که واقعا از تدین چیه برخوردارن، که حالا نمونهاش رو انشالله در حین بحث بهش اشاره خواهم کرد. ویژگی چهارم، بحث رازدار بودن. و به قول قرآن کریم لقوی امین، امین بودنه که اگر جناب عالی مشخصاتی رو گفتید، عیوب رو گفتید، نقایص رو گفتید، محسنات رو گفتید، نشد، محفوظ بمانه بعد از اینکه شخص رفت با کسی دیگری ازدواج کرد. گاهی پیش میاد که فردی میاد مشخصاتی رو میگیره، بعد حرمت اجتماعی افراد رو از بین میبره. این کس لیاقت مشورت کردن در این امر خطیر رو دارا نیست. چهارم، بحث استقلال، یعنی پنجم، استقلال فکری داشتنه. یعنی بدون اینکه تحت تأثیر خانواده پسر، تحت تأثیر خانواده دختر قرار بگیره، بتونه چیکار بکنه؟ اظهار نظر بکنه. حالا دختری بوده در سازمان مجاهدین خلق بوده، این اومده بیرون، توبه کرده برای بیرون آمدن، اما اندیشه های خطرناک همون اندیشه ها. این آقا روی خوش خدمتی حسن نیت میخواد خدمت بکنه، چه دختر پاک، اهل مطالعه، تحقیق، دقیق، نمونه بوده با ازدواج کردن، بعد اینها سر جزئی ترین مسائل زندگی اختلاف تا مسائل حساس، من جمله نماز از نظر ایدئولوژیکی قابل اثبات نیست، ترش
این مطلب اول. مطلب دوم، روزه یک ریاضت غیر معقولی است. این که میگم یک قضیه پیش اومده، حدود تقریبا 6 ماه تمام یک دختر و پسر جوان وقت عزیز خودشون رو از بین بردن برای اینکه یک دروغ از یک انسان جنایتکار صادر شد. جنایت دیگه توجه فرمودید. و گاهی فرزند پیدا می کنند افراد و بعد مجبور میشن از همچی جدا بشن، چون ظاهر سازی بوده، قضیه گفته نشده. اینه که باید در این زمینه انتخاب مشاور دقت کرد. نتیجتا با هر کسی مشورت در امر ازدواج چی نکنید. بحث سوم مسئله تحقیقه، یعنی یکی از راههایی که میشه همسر مورد نظر رو پیدا کرد، این که میگم همسر چه زن و چه مرد به صورت مطلق عرض میکنه. خب این تحقیق هم از اون تحقیق هایی است که به اصطلاح زیاد احتیاج به مطالعه مبنایی نداره که شما بخواید سریع چیکار بکنید، خودتون از تحقیق بیرون بیارید. تحقیق عملی و تجربی احتیاج داره که حالا بعضی از راهاش رو اشاره میکنم خدمت شما. یکی این که چه دختر و چه پسر. حالا اینو چرا میگم؟ برای این جهت میگم که بعضی از دخترها هستن به خاطر اینکه تقوا ندارن قبل از ازدواج خیانتهایی رو مرتکب میشن. البته این خیانتها بعضیش بین خودشون با خداست، توبه میکنن، کاری به شوهر نداره، ولی گاهی خیانتها بین خودشون با انسانهای چی دیگره. بعد در این زمینه تحقیق بشه. یه خواهری ایشون صحبت میکردن، مشورت میکردن، گفتن یه خواستگاری برای ما اومده، فوق العاده انسان صادق و متعهدی است. بنده سوال کردم چرا ایشون متعهد و صادق است، کجا فهمیدید؟ گفت که به من گفتن من صریحا به شما بگویم اهل فیلم بازی کردنم نیستم، بنده نه نماز میخونم نه روزه میگیرم، خدا را قبول دارم اما نه نماز میخونم نه روزه میگیرم. خب این مطلب رو بیان کرده، دختری خدای ناکرده اقفال شده، قبل از ازدواج با مردی ارتباط برقرار کرده، بعد از مدتی که خدای ناکرده دوستی های به اصطلاح حرام ارتباطشون قطع شده، حالا میخوان با شخص دیگری ازدواج بکنن. اینجا در این زمینه ها باید مراقب بود، حواس رو فوق العاده جمع کرد. البته واقعا در این مواقع باید پناه برد به خدا و از خدا استمداد کرد، از خدا خواست. اما یه نکته اینجا هست، از روایات ائمیت ها فهمیده میشه اگر میخواهید همسر عفیف و متقی نصیب شما شود، شما هم عفیف و متقی باشید قبل از ازدواج. این اصل رو انشالله بعدم بیشتر توضیح میدم. موارد تحقیق: یک، بررسی افکار و احوال و صفات شخص. اول همه بحث افکار، این خواهر این برادر با چه کسی ارتباط فکری دارن، از چه کسی تأثیر فکری پذیرفتن، چه کتابهایی رو مطالعه کردن، در چه جلساتی شرکت کردن، الان در چه وضعیت فکری هستن، دیدگاهشون نسبت به مسائل، حتی مسائل سیاسی اصلی رو سوال کنید. گاهی بعضی از طلاقها اینجا شروع شده، یه دختری بوده ضد انقلاب بوده، شوهرش انقلابی بوده، اینا دائما با هم کشمکش داشتن، گاهی به کتککاری کشیده میشده. حالا که تا این حد میتونه خطرناک باشه، در این مورد هم چیه تحقیق بشه. گاهی افرادی پیدا میشن روی این موضوع به عنوان موضوعات اساسی نگاه میکنن، حساس هم هستن، مدیریت بر شخصیت هم ندارن، قدرت تغییر دیدگاه رو هم چی ندارن. تحقیق در رشوت و افکار، کانالی که میشه در این زمینه تحقیق کرد، یک، از طریق دوستانه.
بیشتر هم ما از طریق دوستان دبیرستان و دانشگاه باید تحقیق بکنیم، نه دوستان دوران دبستان. الان شرایط شده که بچه ها از راهنمایی اومدن بیرون، اومدن توی دبیرستان، متاسفانه یه مرتبه خیزش واژگونه داره. تو راهنمایی بچه سالمی آرامی سر به زیر مؤدبی بوده، رفته تو دبیرستان با بعضی از کتاب‌ها، بعضی از افکار، بعضی از اندیشه‌ها، بلوغ هم زمینه ساز انفجار روحی شده، یه مرتبه چیه؟ اصلا وضع او عوض میشه، دوران دبیرستان مبنا میشه. دوستان دوران دبیرستان، دوستان دوران دانشگاه، البته اینم در همه موارد صدق نمی‌کنه. بعضی موارد هست که شما از طریق فامیل تحقیق کردید، حالا عرض میکنم از طریق فامیل تحقیق کردید، کاملا مورد شناسایی بوده، دیگه از حرم نشمسه که این دختر خانم فوق العاده شخصیت شکل گرفته، در جهت مثبت فعالیت های فکری داشته، مطالعات داشته، رشد فکری و شخصیت داشته، اینجا دیگه نیازی نیست ما سراغ دبیرستان و دانشگاه و این طرف و اون طرف بریم. نه، یه راه دیگه از طریق معلمانیه که تحت تأثیر قرار دادن شخصیت فکری و روحی این دختر رو، که اون معلم کی بوده، بعد خود معلم ممکنه شخصیت سالم و رشدیافته‌ای داشته باشه اما تأثیر منفی داشته، یا بچه تأثیر نپذیرفته، یا شناس به اصطلاح آگاهی‌هایی داره نسبت به اون کسی که شما می‌خواید به عنوان همسر انتخابش بکنید، از اون سوال بکنید. در این مورد تجسس به هیچ عنوان اشکالی ندارد. غیبت برای بیان اشتباهات غیبت محسوب نیست، از مواردی است که در فقه مستثنا شده و شما وظیفه شرعی دارید اونچه که میدانید منصفانه چی واقعیتش رو بیان بکنید. یکی هم از طریق فامیل و افرادی که از نزدیک با فرد ارتباط دارن. حال چرا؟ انسان‌ها به دلیل همون ظاهر سازی که عرض کردم و اینکه متاسفانه غالبا شخصیت‌های ما شخصیت‌های شکل نایافته است، بیرون یه وضعیتی دارن، در درون خانواده یه شرایط دیگه. البته در درون خانواده ها یه مقدار تفاوت های اساسی باید تو خونه آدم با بیرون چی داشته باشه. طبیعی آدم تو خونه راحت تر حرف میزنه و برادر خواهرش صمیمی تره، باید هم همینطور باشه. اما تو اصول ثابت مثلا بیرون که میاد یه آدم متدین جلوه بکنه، تو خونه بشونه موسیقی گوش بکنه، تو دبیرستان تو انجمن اسلامی منزل میشینه پای ویدئو. درست شد؟ اینجا واقعا خیلی دردناکه. البته به لطف خدا بعضا اینجور افراد ازدواج میکنن، خیلیشون در مسیر صحیح قرار میگیرن، از کانال طبیعی نیازهای فکری روحی جسمشون تأمین میشه، طبیعتا وضعیتشون عوض میشه. ولی گاهی موارد نادری پیش میاد که خلاف این قضیه وقوع پیدا میکنه، برای پیشگیری عرض میکنم از طریق فامیل. حالا فامیل سراغ فامیل رفتیم، باز دو مرتبه بحث بازیگری های ذهنی هم چی مطرح میشه. توجه کردیم بنده خدایی بود از یکی از افراد در یه موضوعی باش مشورت شده بود، گفت فوق العاده آدم زرنگیست، عجیب آدم شجاع و نترسیست، نمیدونی چه آدم. بعد که موضوع روشن شد دیدیم زرنگی یعنی کلک زدن در دیدگاه ایشون، در لغتنامه و فرهنگنامه ایشون، شجاع بودن یعنی بیباک متحرک بودن، دعوا کردن، اجازه ندادن اظهار نظر کردن. خب الحمدلله اون مرد شجاع واقعا خیلی خوبه، برای آدم زرنگ خیلی خوبه، اما مبنای چی خرابیه. بازم میگم مراقب باشین در این زمان کلو سرتون نگذارم. پناه ببرید به خدا و حضرت سامن الحجج ارواح ناده الفدا. راه چهارم، خب حالا اینجا یه نکته بگم برای خواهران، یعنی برای حمایت از شخصیت خواهر.
با اون نکته اینه.
آیون، اسلام برای دفاع از شخصیت حقوقی و حقیقی زن بر اساس فطرت سنتی رو ابداع کرده به نام سنت خواستگاری، که من در بحث قبلی که در ارتباط با ازدواج بحث کردم یه بحث تحلیلی در ارتباط با خواستگاری داشتیم، دیگه اون بحث رو تکرار نمی کنم. حریم شخصیت زن باید محفوظ بمانه از طریق خواستگاری و اینکه مرد بره سراغ زن. حالا گاهی میشه آفیسرها تشریف برن خواستگاری یک دختری، شاید دو سه مرتبه برن بنشینن 4-5 ساعت هم گفتگو بکنن، گفتگو کن. آقا بعد میان دروغی میگن استخاره کردیم، بعد اومد. اینجا خواهران ما که بعضا ممکنه قدرت تجزیه و تحلیل مسائل رو نداشته باشه، ضعف روحی، ضعف اعتقادی، از اون برم ضربه محکم به شخصیت اینها وارد شده، اینا میگن مگه ما کالا هستیم؟ چرا ما رو استهزا میکنن؟ آیا نکنید همچین؟ راه پیشگیریش چیه؟ اینه که قبل از رفتن خواستگاری سراغ کسی برید که یک مقدمات توافقی از لحاظ فکری برای شما روشن شده باشه، فهمیدید یه سری مشترکاتی با این دختر خانم دارید، حالا که روشن شده این مشترکات رو دارید یه سری جزئیات رو باید تحقیق کنیم، اینجا باید رفت چیکار کرد؟ گفتگو کرد. اینجا زمینه چی میشه؟ زمینه فراهم میشه که خیلی از خواستگاری ها آمارش میاد پایین، یعنی مراجعات مکرر. یکی از رفقام گفت من حدود 190 جا رفتم هنوز ازدواج نکردم. ماشاءالله. گفتم شما رو دیگه باید ملک الموت بگیرن بوسون انشالله. کما این که ادهی هستن دنبال یک زنی میگردن که کمال مطلق رو داشته باشه، اونم باید ملک الموت بگیره تا به وصال برسه. کمال مطلق فقط خدا داره دو بس، هر کسی یه نقایصی داره یه معایبی داره. اون وقت ببینید چقدر خانواده ها معذب میشن، بندگان خدا چقدر باید پول موز بدن. اینجا پس بعد از تحقیق کردن بحث گفتگوی مستقیم چیه؟ شروع میشه. پس سریع نرید سراغ گفتگوی چی؟ مستقیم. اگر تحقیق کرد مثلا یه آقای دانشجوی میخوان ازدواج کنن، معیارشون هم اینه که من دختر رو میخوام مثلا دیپلمه باشه، خانواده نجیبی باشه، اهل دعا و نماز و نمیدونم اتیان واجبات اسلام از محرمات، همین رو برای من کفایت میکنه. درست شد؟ اینا فهمیده. حالا شرایط ظاهری رو بنده، حالا بعد از این شرایط بریم جزئیات رو ببینیم. اینجا برن برای گفتگو. حالا چرا؟ به چه دلیل میگیم گفتگو؟ به دلیل اینکه یکی اینکه ممکنه تو همون تفاسیری که واسطه ها برای شما گفتن تفسیر غلطی معرفی کردن. نکته دومی که انسان وقتی سخن میگوید اگرم بخواد چیزی رو مخفی بکنه، خواه ناخواه لابلای حرف آدم شخصیت خودش رو چی؟ روشن میکنه. بجاز این که خیلی آدم زرنگی باشد به این سادگی یا لوچیه نده، این هم یخته باید یا توی سازمان جاسوسی کار کرده باشه یا با یه سری کتاب های جنایی آشنایی داشته باشه یا خیلی بدجنس و بدذات باشه، یه از این سوالت خارج نیست. گوش کنید این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه رو: ما اذمر احد شیئا، هیچ کس نیست که یک سری چیزایی رو پنهان بکنه در وجودش، الا ظهر فی فلتات لسانی و صفحات وجهه، الا اینکه اینها در لابلای کلمات خودش رو لو میده، در صورت ظاهریش هم کم کم چیه مشخص میشه که این آقا چه اندیشه ای و چه حالته، یا این خانم چه اندیشه یا چه حالت روحی رو دارا هست.
در این زمینه ائمه به ما اجازه دارن گاهی سوالات متناقضم چیه بکنیم، برای اینکه بفهمیم چقدر رشد عقلی داره. بله آقا، مثلا در تابستان بود، بارون شدیدی هم میبارید، چیزایی بتونه آدم فکر بکنه. بعضی از حسن افرادی گاهی زیرکی به خرج میدن، بعضی از جملات رو کنار هم میذارن، تناقضاش رو در میارن. بله پس شما رو این مبنا چی میگید؟ اینجا ائمه به ما اجازه دارن، در مورد دیگه نه. حتی میگن یه مطلبی که خلاف صریح عقل است بگید بهش، بعد بگید نظرتون چیه، اگر تصدیق کرد بدونید آدم ابله و نادانیه. توجه فرمودید؟ اینجا رو به ما ائمه خدا اجازه میدن. چرا؟ چون شما میخواید 70 سال با هم ارتباط داشته باشید. من انشالله البته نهج البلاغه حکمت 26. البته حالا آقایون گفتن دارن تحقیق میکنن در این کتاب شیمی در سال 2000 که ما داریم تحقیق کنیم ببینیم میتونیم در 50 سال آینده، یعنی تا سال 2050 عمر بشر رو برسونیم تا 270 سال. خب حالا اگر بنا شد ما 270 سال دو نفر با هم سر و کله بزنن، مطلب خیر دیگه حساسیتش عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. اینجا بعضی ها تو کتابشون پیشنهاد کردن که نامه بدید برای هم دیگه، نه قبل از خواستگاری ها سوء استفاده نشه و موقعی که تصمیم گرفتین خواستگاری بکنید یه مطلبی بنویسید، نامه. البته مقاله 40 صفحه‌ای هم که برای سازمان یونسکو می‌نویسید ننویسید. اینجا چون علاقه ها کم کم گل میکنه، استعدادها هم شکوفا میشه، کم کم مطالبی میاد. خدا نکنه کسی بخواد از این مسئله سوء استفاده بکنه. بنده شخصا میگم این مسئله اگر محاسنی هم داشته باشد، معایبش فوق العاده بیشتر. قبول نکنید که یک دختر و پسر با هم نامه بنویسن رو چشم خواهر و برادری. امکان نداره خواهر و برادری باشه، خیلی امکانش کمه. خواه ناخواه تداخل بین عواطف و غرایز آرام آرام ایجاد خواهد شد. اینجاست که اسلام مسائلی رو مطرح کرد، کم کم این بابش باز بشه، آدم بخواد هر جا بره خواستگاری یه نامه بنویسه. خب کم کم به وصف العیش و نصف العیش هم کشیده بشه، بنده خدا میخواست ازدواج بکنه برای اینکه به گناه نیفته، تازه مقدماتش خودش فراهم کرده. چی گفته؟ فلان آقا در کتابشون نوشتن نامه بدید. این که نمیشه. بعضی ها گفتن عکس بگیرید، عکس بگیرید، دخترها عکسشون رو بدن، پسرها عکس بدن، عکس ببینن. خب این که فقط یه قسمت قضیه رو روشن کنن. ما با توی کله کار داریم، نه در درجه اول با اندیشه کار داریم، با تفکر کار داریم، نه با بیرون، نه با صورت. صورت که حالا اون درجه دومه، اینم که نمیتونه. اینجاست که اسلام اجازه داده گفتگو بکنید، گفتگوی مستقیم. کنار گفتگوی مستقیم اجازه داده مشاهده مستقیم رو کنید. یکی از رفقای ما، بنده خدا خیلی آدم پاکی هم هست، واقعا باصفا، در این حال یه عیب داره، اینه که خیلی ساده، خیلی ساده. اون وقت اومده بود میگفت که آخه ما رفتیم نمیشد که این خواهر رو نگاه کنیم بهشون، آخه اشتو حتما اسلام اجازه داده. بعد بنده خدا همین مشکل رو پیدا کرده بود بعد از ازدواج. گاهی بعضی از زنام هستن یه تصورات غلطی رو پیدا میکنن، بهشون گفتن آقا جون باید تو خونم که هستید پوشششتون کامل باشه. که من اخیرا شنیدم در یکی از جلسات زنونه یه خانم گفته زنها باید در منزل جوراب بپوشن، پای باز نباشن، تا میتونن لچک هم سرشون بکنن. خب پس چرا سیغه نکاح خوندن؟ چه مبنای اینا رو میگی؟ میدونی اینا به خاطر چیه؟
بخاطر اینکه هر بی سوادی حق اظهار نظر پیدا کنه راجع به مباحث اسلامی، همه چی متخصص میخواد بجز چی؟ اسلام. چند نفرم که متوجه میشن جلوی این افراد رو نمیگیرن، بعدم میبینیم بیریم فوق العاده یه جلسه اومده یا 15,000 تومن بدین یه سوره انعام خونده. و حالا اونش مشکل نیست، ارائه افکار افراطی و افکار خلاف اسلام ضربه ها خواهد زد. علای حاله اینجا گفتن دقیق نگاه بکنید، دقت بکنید، امام صادق سلام علیه فرمودن انظر الی وجهها و کفیها، نگاه بکن به صورت او، به دو دست او، با آگاهی انتخاب بکن. کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی حسین نوری، بحث نکاح. همچنین از وجود مقدس صادق آل محمد صلوات الله و سلام علیه فرمود شخصی از حضرت سوال کرد که این زور الرجل الی المرأة یرید و تزویجها، آیا میتونه اون مردی که اراده کرده زنی رو انتخاب بکنه به همسری به اون نگاه بکنه؟ این زور الی شعرها و محاسنها، به موی سرش نگاه بکنه و به صورتش نگاه بکنه، به زیباییهاش نگاه بکنه. خب شعرها لازمش اینه که رو سرش چیزی نباشه. فقهای ما اجازه دادن چی؟ اجازه دادن حتی زنی رو در موقع انتخاب همسر بدون وجود چادر، بدون وجود روسری نگاه بکنه، اما شرطش رو دقت کنید. قال لا بأس بذلک، اشکالی نداره، اذا لم یکن متلذذا، به شرط این که لذت نخواهید ببرید. قصد چی باشه؟ قصد انتخاب باشه. به محض این که لذت اومد دیگه نگاه کردن میشه حرام. چرا؟ اینکه آخه اینا محرم نیستن. میدونین چرا؟ برای اینکه بعد از ازدواج شروع ناسازگاری نشه. بسیاری از ناسازگاری هایی که بعد از ازدواج هست از اینجا شروع میشه که مرد زن در نظر او ناخواستنی است، صورتش رو دوست نداره، نمیپسنده، بعد این ناسازگاری ها یکی یکی شروع میشه. خب این اسلام میگه دقت بکنید، با در نظر گرفتن اینکه عامل درجه اول ایمان، درجه دوم به اصطلاح صداقت و راستگویی، درجه سوم بحث زیبایی مطرح میشه. کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 60. خب حالا رفتیم برای خواستگاری، خواستیم گفتگو کنیم، چی برای هم بگیم؟ همطور بجینیم نگاه بکنیم هم دیگر رو. طرف اینم بندگان خدا بعضا خجالت میکشن، بعد میگه فلان مطلب یادم رفت، میخواستم فلان موضوع رو سوال بکنم، حالا چی کار بکنیم که حول نکنیم؟ ببینیم ما باید چیا بوریم اینجا. چی کار بکنیم راحت بتونیم مطالب اون رو بیان بکنیم اولا، و ثانیا یعنی که چه مسائلی مورد بحث قرار بگیره؟ موضوع بحث هفته آیندهمون انشالله خواهد بود. سوال کردن در قسمت تحقیق فقط بررسی افکار و صفات شخصی بررسی شد؟ اگر باز هم موردی مورد تحقیق است بیان کنید. بله من اینجا بحث افکار و احوال و صفات شخصی و صفات نزدیکانش رو مطرح کردم که حالا انشالله باز توضیح میدم در یه بحث دیگری به مناسبت اشاره خواهم کرد. در مورد مراکز مشاوره چگونه باید برخورد کرد؟ من نمیدونم، واقعا اطلاعی ندارم. بعضی از این مراکز افراد متدین متشرعی درش هستن، انشالله تا اونجایی که اطلاع دارم بنا دارن بعضی از دوستان مرکز مشاوره‌ای رو باز کنن که از افراد متدین، روانشناس، روانکاو، روانپزشک، در این حال اهل تفکر اسلامی استفاده بشه، با استفاده از بعضی از عزیزان روحانی. دعا کنیم انشالله مقدماتش فراهم بشه بتونن این کار رو انجام بدن. آیا جوانی که آلوده به گناه هست در امر ازدواج به او کمک کنیم یا خیر؟ بله اگر میدونین
ازدواج او باعث جلوگیری از گناه میشه حتما کمک بکنی.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خدایا به حق محمد و آل محمد شرایط ظهور امام زمان فراهم بفرما. قلب نازنین امام زمان از افکار و اخلاق و اعمال ما راضی و خوشنود بگردان. لحظه ما رو به آل خودمون واگذار مفرما. به حق محمد و آل محمد جامعه اسلامی ما از خطرات تفکر مادی غرب محافظت بفرما. به حق محمد و آل محمد همه مریضان خاص برادر عزیزمون شفای عاجل مرحمت بفرما. زمینه آسان شدن ازدواج نسل جوان رو فراهم بفرما. مشکلات و موانع ازدواج رو از سر راه جوانهای عزیزمون برطرف بفرما.